به این لازمه یک سرمربیه،
یک گروهه،
بله یک گروه که یک جریان رو میتونه هدایت بکنه. ما الان ببینید توی فوتبال ما بعضیا هستن، ببینید زحمت زیاد میکشن خیلی، چون جوونن، ببینید داشتهایی که دارن داشتهای نوعیه و به همین خاطر سعی میکنن که تو این زمینه موفق باشن. کسایی هم که دارای تجربه هستن میگن آقا ما از تجربیات گذشتمون طوری برداشت کردیم که الان به دردمون میخورن. ولی این تغییر نگاه در کسایی که جوونن و در کسایی که با تجربهن کمتر اتفاق میفته. حرف من اینه.
من پرسش دیگری رو دارم و میخوام از یه بعد دیگه نگاه بکنم به فوتبال توی کشورمون. ببینید یه تیم‌های مثل پرسپولیس، مثل استقلال، مثل حالا تراکتور سازی، مثل صنعت نفت آبادان، سپاهان، اینها تیم‌هایی هستن که طرفدار دارن، هوادار دارن و هواخواهان اونها به استادیوم ها میرن، تشویقشون میکنن، بی قوت قلب هستن براشون. یه سری تیم ها هم داریم که حالا هوادارشون به شکل محلی اونها رو همراهی میکنه، اینجوری نیست که سراسری باشن توی همه ایران محبوب باشن، مثل مثلا سپیدرود رشت، استقلال خوزستان، و اینها تلاش میکنن که توی لیگ برتر بمونن، یک دلخوشی و یک امید شهر خودشون توی استان خودشون مثلا حتی ذوب‌آهن ایجاد بکنن. یه سری تیم هم داریم اون وسط جدولن، همیشه توی کمرکش جدولن، نه طرفدار دارن، نه چه میدونم مثلا دیگه قهرمانان آسیا میرسن، نه سقوط میکنن، هستن واسه خودشون و به قول شما کسی هم ازشون سوال نمیکنه. این تیم ها واقعا ماهیتشون چیه؟ یه روزی روزگاری مثلا فجر سپاسی شیراز هم توی لیگ برتر ما بود و میومد بازیکن های جوان رو در قالب سرباز میگرفت، جذب میکرد، غلام پیروانی تربیتشون میکرد، بعد با قیمت های در واقع زیاد میفروخت به باشگاه های سرمایه دار. این تیم هایی که این وسط جدول ولن فقط اومدن که باشن که لیگ ما برگزار بشه،
گرم بکنن،
چون
ببینید واقعا جمله بگم اول
اینکه من کاملش بکنم، از این بابت اینو گفتم که ببینید فوتبال ما فوتبال نیست که مثلا بر اساس چه میدونم رتبه بندی تیم ها درآمدشون متفاوت بشه، نمیدونم بر اساس تعداد گل هایی که میزنن، بر اساس تعداد بیننده ای که دارن، اینا که واقعا توی فوتبال ما جایی نداره. مثلا پیکان، سایپا، اینا چی دارن بعد لیگ؟ این سوال بزرگیه.
من فکر می‌کنم اینجا باید یه ذره ما تفکیک کنیم جناب شریفی. تیم‌هایی که طرفدار دارن در میان جدولن، تیم‌هایی که طرفدار ندارن در میان جدولن. تیم‌هایی که طرفدار دارن در میان جدولن واسهشون یک پله، هم مدیرانشون هم تماشاگرشون، مثل صنعت نفت آبادان.
صنعت نفت آبادان، مثل همین صنعت نفت آبادانی که شما ازش یاد می‌کنین، این صنعت نفت، صنعت نفتیه که امسال با سرجیو اومده نهم جدول شده. توی سال‌های گذشته یا اون پایین جدول داشته مثلا 14ام 15ام بالا پایین می‌کرده و تلاش می‌کرده بمونه، یا اینکه میافتاده میرفته دوباره لیگ یک بازی میکرده میومده لیگ برتر. اتفاقا در مورد صنعت نفت حرف بیشتر میشه زد. چرا؟ چون تیمیه که سرمایه انسانی داره، تیمیه که هوادار داره، تیمیه که میتونه از طریق هوادار قدرت خودش رو چه به لحاظ مالی چه به لحاظ روانی افزایش بده.
کار کردن مربیان تو این تیم هم که طرفدار دارن سخته. چرا کردید؟ دو تیمی هستن با امکانات، من پدیده کار میکردم یا حتی خود پدیده که الان یه مقدار طرفدار زیاد پیدا کرده، یا حتی ماشین سازی یا پارس، اینا طرفدارایی هستن که مربی رو اذیت نمیکنن، فشار مربی نیست، مثل سپاهان، مثل تراکتور. اینا به نظر من مربیانی که روشون شاید فشار و یا تماشاگر فشار روشون بذاره، من فکر میکنم همون چیزی که شما میگید در میان جدول دیگه اون بی انگیزگی از بین بره. من فکر میکنم تیم هایی که طرفدار ندارن
فلسفه
آقای میرزایی، ببینید آقای میرزایی بهتر نیست که، البته آقای شریفی خیلی تو این زمین خوب در واقع کنکاش کردن، بهتر نیست که در ابتدای فصل هر تیم برای خودش، من الان بعضی تیم ها مثلا سایت های در واقع باشگاه رو میرن، اصلا فلسفه ندارن،
ندارن
تیم همون، یعنی برای چی داری کار میکنی نمیدونه، حتی مدیر عاملش هم نمیدونه. حالا آقای درودگر اینجا هست، تو بعد میتونه توضیح بده تو این زمینه.
بله آقای درودگر مهمان
واقعا بردیم. یعنی ما بهتره که تو این زمینه فدراسیون فوتبالمون باشگاه رو مکلف بکنه که آقا برای خودش هدفش رو معلوم بکنه که میخواد تو چه زمین چه جایگاهی برای فوتبال خودش تعیین بکنه. اگه این جایگاه رو براش تعریف بشه و به اون دست پیدا بکنه یا دست پیدا نکنه میتونیم ارزیابیش بکنیم. در غیر این صورت همه تیم‌هایی که در واقع بجز قهرمان میگن آقا ما تو لیگ موندیم. تو لیگ موندن درست، ولی شما میخواید چه جایگاهی رو کسب. بعضیا میگن آقا ما میخوایم تک رقیمی بشیم، بعد که نمیشین جوابگو نیست، میگه حالا خب موندیم تو لیگ که موندیم دیگه، حالا چه عیبی داره که ما اونجا میای. بعدم ببین فدراسیون فوتبال اگر بیاد برای اینها منابع مادی بیشتری تعریف بکنه و در واقع ابزار انگیزه رو براشون به وجود بیاره، حتما این جایگاه ها متفاوت خواهد بود. اون موقع مدیر عامل میتونه از سرمربیش بپرسه که آقا شما به ما ضرر زدی، یا بتونه بگه که آقا ما پول زیادی گیرمون اومده، سال دیگه میتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم که نگاهی به بازی‌های آسیایی داشته باشیم. شما الان ببین سپاهان یک سال نرفت بازی‌های آسیایی، چقدر متضرر شد. متضرر از این بابت که طرفداراش داشتن ریزش می‌کردن. ببینید چون مزه قهرمانی، خب
بگم آقای مؤمنی، از این بابت که طرفداراش داشتن ریزش میکردن حرف شما درسته،
منابع مادی،
ولی منابع مالی چی شد؟ افزایش پیدا کرد. یعنی
خب
کارخانه،
به خاطری که میخواست سهمیه کسب کنه،
کارخانه مالک دید که داره تیمش در واقع سهمیه نگرفته، داره اوضاعش خرابه، اومد عدد و رقم و بودجه رو بزرگتر کرد. یعنی انگار که مثلا یه تیمی مثل سپاهان که در واقع حالا هوادار داره، محبوبه توی اصفهان، توی استان اصفهان، توی خیلی از شهرهای دیگه هوادار داره، وقتی دیدن این شکلی اومدن منابع مالی رو تزریق کردن، در حالی که اگر بخوایم نگاه بکنیم باید منابعش کاهش پیدا بکنه.
نه ببینین، من با شما تو این زمینه اختلاف سلیقه دارم. ببینین اصفهان تو این
من در مورد فوتبال دولتی حرف میزنم،
در این فکر میکنه که آقا باید تیم‌های آسیایی به شهر من بیان، چون هم در واقع اون ایجاد انگیزه میشه برای شهروندای در واقع کسایی که میان اصفهان رو میبینن. ما اگه یه مقدار بیشتر بهش نگاه کنیم میبینیم که حس گردشگری هم تو این شهرها بیشتر میشه، یعنی آورده بیشتری برای شهر به وجود میاد، نتیجه داد و ستد بیشتر میشه، رونق اقتصادی بیشتری به وسیله این فوتبال به وجود میاد.
یه تیمی که امروز از من اینو بگم آقای سید صالحی، بعد صحبت شما رو بشنوم، یه تیمی که امروز از دست دوی آلمان میاد به بوندسلیگا یک، میگن اگر فصل اول بتونه خودش رو نگه داره، با کوشش، با سخت کوشی خودش رو در لیگ یک آلمان در بوندسلیگا یک نگه داره، فصل بعد انقدر منابع مالیش رشد پیدا میکنه به واسطه
موندن در لیگ،
در واقع موندن در بوندسلیگا یک، که میتونه خیلی از زیر ساختهای خودش رو توسعه بده. و اگر تیمی سقوط بکنه به شدت منابع مالیش کاهش پیدا میکنه.
آقای شریفی، نکات مهم رو شما آقای مومنی و آقای میرزایان گفتین، اما ما میخوام ببینیم بحث این که شما میگین در لیگ انگلستان هر سال بین منچستر سیتی، منچستر یونایتد، ارزم به خدمت شما لیورپول قهرمانی تقسیم شه، تیمایی هم از دست یکش میان شاید آسانسوری برمیگردن، هر از گاهی میاد لستر سیتی میاد قهرمان میشه. من خواستم به این برسم، در فوتبال ما هم اتفاق افتاده، استقلال و خوزستان بعد چند سال میاد قهرمان میشه، میان اون شرایط، اون بازیکن‌ها، اون مسائل رو میگم. ما نمیدونیم بعضی تیم‌ها ما دولتی هم خصوصی هم، این هنوز حلقه مفقوده است به اعتقاد من. نگاه ما بله، میخوام اینو به شما بگم، آیا اینا سایپا پیکان درآمدزایی داره یا میخوان تیمداری بکنن؟ شما وقتی تیم میخوای ببندی، وارد یه مسابقه میخوای بشی، هدفت رو باید ببینی چیه، و متاسفانه اون تیمایی که میونه جدول با توجه به سوال شما قرار گرفتن، فقط میخوان باشن و یه سالیو بگذرونن. اون تیمایی که میخوان قهرمان بشن و سهمیه بگیرن مشخصه.
خیلی متشکرم.
سال گذشته میونه کلام شما، پرسپولیس اگر رفت به نهایی قهرمان آسیا شد، درآمد مالی زیادی برای باشگاه داشت و این میتونه موفق شه. الان یه مسئله که خیلی مهمه، ما باید بیایم کارو تشکیل بدیم که چرا پرسپولیس استقلال تو مرحله اول اوج شد.
ممنونم، متشکرم. با توجه به زمانمون من میخوام یه زمان حداکثر 3 دقیقه رو در نظر بگیرم. اگر بحثی مغفول مونده، توی بحث نتونستیم بهش بپردازیم، فرصت نشده و دوستان مد نظرشون بوده که مطرح بشه، رو بشنویم. آقای میرزایان،
جناب شریف، من فکر کنم مقدار ما فنی تر باید صحبت میکنیم، صحبت ها به سمت و سوی رفت که
این 10 دقیقه آخر قبول دارم.
خواهش میکنم که مقدار بیشتر راجع به، من فکر میکنم اینا بیشتر صحبت بکنیم که شنوندگان عزیزم ازشون بتونن استفاده لازم رو ببرن، که بدونن تیم هایی که مورد علاقهشون هستش با چه شکل و شمایلی، حالا ساختار دفاعیشون بود، بازیکنان خلاقشون بود، کدوم بازیکن تیم ها مربی محور بودن که شاید مثل تیم پرسپولیس همونطوری که آقای مؤمنی اشاره کردش که چرا بازیکنان جدید نتونستن اون شرایط رو به وجود بیارن که پیش بینی میشد با اومدن اون بازیکنان جریان پرسپولیس بهتر بشه. ما دیدیم اعتقاد داریم که همون مسئله که اشاره کردم، مربی محور بودن و برنامه‌های تاکتیکی اولویت بود به حتی تکستارای مثل ترابی و سروش رفیعی که بازی اومدن و حتی کمتر شاید سروش رفیعی بازی کرد. شاید اگه راجع به سپاهان بخوایم صحبت بکنیم که خیلی تیم‌ها راجبش بحث می‌کردن که به نظر من یک مبحث خیلی خوب میتونه باشه، دوستان میتونن ورود بکنن، این هستش که از تیم‌های آقای قلعه‌نویی انتقاد بود که آقا چرا اوت هوایی، چرا نمیدونم پرتاب اوت، چرا بازی هوایی. شما نگاه بکنید زمانی که تیم‌های ما میرن یک تیم رو میخوام تشکیل بدن و یک تیم رو ببندن، میرن با اون فلسفه‌ای که شما اشاره کردید، حداقل یک مربی آقای قلعه‌نویی میره نگاه می‌کنه، خب برنامه‌ریزیش که با یک مهاجم هدف قد بلند که بتونه بحث ارسالات تو بای هوایی و فوتبال ما باید قبول بکنیم که این مقدار احساسات هم موقع غالب میشه تو بحث بازی مستقیم تبحر لازم رو داشته باشن. خب چه اشکالی داره چیزهایی که ما داریم بتونیم استفاده لازم رو ببریم؟ بله، پس میان اول فصل بازیکنان و اون چیدمان و اون ترکیبی که میخوان اتخاذ بکنن بر مبنای همون بازیکن میگیرن. بله، و اون مسئله باعث میشه که بتونن تو توپای هوایی، تو ارسالها، پرتابای اوت مسمر سر باشن که یک فاکتور و یک ویژگی داره که شاید خیلی ها نداشته باشن، اونم بحث آوراژ قدیه که ما نمیتونیم بازیکن رو قدش رو بلند کنیم، ولی میتونیم فوتبال زمین رو بهش آموزش بیشتری بدیم که بتونن بازکاری بکنن و پاسای کوتاه رو اجرا بکنن.
که شما سرعت رو فرمودید در ابتدای بازی،
بله،
ببینید اینو پدیده شهر خود رو خیلی خوب،
حالا همین که همین رو می‌خواستیم اشاره کنیم، چرا خواهش
می‌کنم بحث آقای میرزایی هم فکر می‌کنم خیلی کلی‌تر باشه و مصداقش می‌شد مثلا توی این
حالا همین رو می‌خوام بگم، اومده پدیده، حالا اومده با اون بازیکنانی که تونسته این شکل رو به وجود بیاره، یعنی شما با داشته‌ها تونستی یک شکل رو به وجود بیاری، سپاهان با اون داشته‌هاش بوده، پدیده با سرعت بازی کوتاه، بازیکنانی که آوراژ قدی پایین‌تری داشتن و میتونستن سریع‌تر بازی رو انتقال بدن. حالا توی بحث سپاهان یا مثلا پدیده رو ما میگیم دو تا فاکتور مجزا است، بعض بقیه تیم‌ها تلفیقی بوده از بازی مستقیم از بازی، ولی اینا شاخص‌های این دو به نظر من متمایز بوده، روی یک برنامه فوکوس کردن، زوم کردن که تونستن شرایط بهتری داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب امیر میرزاییان که امسال خیلی سعی کردید که به ما نکته های فوتبال مدرن رو گوش زد بکنید توی 10 تا برنامه‌ای که خدمت شما بودیم.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی.
آقای سید صالحی عزیز 3 دقیقه با شما.
بله، عرضم به خدمت شما همونطوری که آقای میرزایان و آقای مؤمنی گفتن، ما رو بحث مسائل فنی اگر نگاه بکنیم، سپاهانی که سال گذشته 14ام شد، اومد نایب قهرمان شد، و از سال گذشتم امیر قلعه‌نویی زبان و نایب قهرمان که استقلال همون سوم سال گذشتهش رو حفظ کرد. پدیده واقعا پدیده بود، فوتبال با کیفیتی انجام داد. تراکتور سازی اگه مدیریت میکردن نیم فصل دوم خیلی شرایط خیلی خوبی داشتن. من اعتقاد دارم که اگر یه مقداری بهتر فکر میکردن تو بحث کلانشون، شاید تراکتور الان سهمیه گرفته بود، کاری که پدیده یا انجام دادن. در مقابل زبان از زمانی که آقای قلعه‌نویی اومده، آقای منصوریان اومدن، من اعتقاد دارم که حضور آقای آذریتشون خیلی تاثیرگذار بود، یه اون شرایط خوبی تیمی ایجاد کردن، استفاده از جوانایی که کمتر کسی فکر میکرد حمید ملکی بیاد از تیم پایشون با در تیم بزرگا بازی بکنه و خیلی از بازیکنان دیگه، حبیزادگان و چراغعلی بازیکن تاثیرگذار این تیم بودن. سایپا به اعتقاد من آقای دایی شرایط خیلی خوبی داشت، بازیکنای خیلی خوبی رو جمع کرد، در میانه جدول تیمش رو خوب حفظ کرد، هرچند که به اعتقاد من باید اون شرایط خوب رو باش حفظ میکردن، اون نگاهی که باید مدیریت داشت انجام نداد. فولاد خوزستان هم همینطور، آقای مومنی پورموسوی اومد تیم و شرایط رو جمع و جور کرد، فریساد همینجور کمک کرد، اما اومدن آقای قطبی، برگشتیم به اون مسئله که من گفتم اول صحبتمون، ثبات مربیگری چقدر تغییرات داشتیم اما ثبات تاثیرگذار نبود. در مقابل صنعت نفت رشد خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، نساجی همینجور، اینا تیمایی بودن که کمتر کسی فکر می‌کرد که پائولو سرجیو بتونه این تیمی که همیشه تای جدول بود اومد در میان جدول خودش رو حفظ کرد. پیکان، پارس جم، ماشین سازی هم همینجور، صنعت نفت مسجد سلیمان، و من اعتقاد دارم که سپیدروت حفظ شد. سپیدروت تیم خیلی خوب بود، فوتبال خیلی خوب بازی میکرد، تماشاگر خیلی خوبی داشت، اما اگر نگاه خوبی داشتن سپیدروت میتونست حفظ کنه. و من تنها نکته پایانی اونه که یک مقداری حرفه‌ای و برنامه‌ریزی رو در فوتبال بهتر کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم سید حسین سید صالحی که امسال توی این فصل از همگام با لیگ خیلی کمک کردید که ما از فوتبال لذت بیشتری ببریم. یه خانواده‌ای که همش از جنس فوتبال. ممنونم از شما و جناب محمد مومنی عزیز.
خواهش. خدمت شما عرض کنم که ببینین دوستان مطالبی که ارائه دادن مطالب بسیار شیوا و در واقع کاربردی بود و میتونیم ازش در آینده بیشتر استفاده بکنیم، ولی من میخوام یه چرخشی داشته باشم نسبت به قضایا که ببینیم توی فوتبال ما زیبایی ها و زشتی های بسیار زیادی رو ما تجربه کردیم امسال، ولی چقدر خوبه که چون دنیا رو کرامت انسان داره الان در واقع گام برمیداره و تمام اهداف خودشو خصوصا در حیطه فوتبال آموزشش طوری داره در واقع برنامه ریزی میکنه که کرامت انسانی رشد بده به وسیله فوتبال. باشگاهی مثل باشگاه آژاکس اگر مدرسه فوتبالش میاد 40 دقیقه آموزش تئوری به در واقع عملی به بازیکناش میده، 40 دقیقه هم میذاره برای آموزش تئوریش در زمینه اخلاق، چجوری با یک در واقع زشتی بتونه یک بازیکن مقابله بکنه و داره این اطلاعاتو از بیس کار آموزش میده که فردا که یک سوت اشتباهی رو داور مسابقه میزنه بهش پرخاش نکنه. ما اگه بخوایم فوتبالمون رو از این مسائل به دور کنیم و همیشه من تا جایی که ذهنم یاری میکنه ما هر هفته که اینجا اومدیم در مورد زشتی برخوردی که در واقع بازیکن‌ها با داورا و حالا در بعضی از موارد بالاتر دیدیم صحبت کردیم، من احساسم اینه که ما باید بیایم تو این زمینه هم بیشتر گام برداریم تا بتونیم فوتبالی رو که ما ارائه میدیم اگر چه تاکتیک های متنوعی رو داریم ارائه میدیم با نامونو مکلف میکنیم که این کارها رو باید در حیطه در واقع تکنیکی و تاکتیکی گام بردارن، ما باید مقوله اخلاق که بزرگترین در واقع بحث من هست باید مربیامون بهشون آموزش بدن، خود مربیامون سرلوحه قدم برداشتن در این کارها نباشن، بازیکناشونو طوری هدایت و حمایت بکنن که بتونن خود کنترلی در زمین داشته باشن، خود مدیریتی کنار زمین باشن تا بتونه این در واقع تفکرات به اون سکوها گسترش پیدا بکنه که نگیم با التماس و زاری روز بازی مثلا بازی بزرگی بشه از طرفدارامون بخوایم که آقا AFC ما رو جریمه میکنه اگه مثلا فلان کارو بکنیم، اینو بیایم بشن رشد توسعش بدیم تا بتونیم خود مدیریتی در واقع در طرفدارامون هم ایجاد بشه، خود طرفدار احساس مسئولیت بکنه که من الان کار اشتباهی رو انجام بدم تیمم ضرر میکنه، پس بهتره که ما مسائل اخلاقی رو بیشتر تو باشگاهمون بست و گسترش بدیم که بتونیم جامعه عاری و در یک کلمه یک جامعه بسیار پاک و تمیز داشته باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب محمد مؤمنی عزیز که توی فصل گذشته سعی کردید فلسفه فوتبال رو بهش تأکید بکنید، خیلی برای صحه گذاشتید. ممنون و متشکرم از هر سه شما آقایان محترم سید حسین سید صالحی، امیر میرزایان و محمد مؤمنی که یک فصل ما رو همراهی کردید.
خواهش می‌کنم.
متشکرم و ممنونم. با دوستانم در همگام با لیگ 18 و در بخش فنی خداحافظی میکنم، انشاءالله که در لیگ 19 هم کنار علاقه‌مندان فوتبال باشند.
در مورد دیگه برتر هجده اونقدر بگم که کیفیت یا چندایی نداشت، حالا یا خستگی بود یا چیز دیگه، و تیما در کل زیاد خوب نبودن. در مورد تیم محبوب خودم استقلال شروع خوبی نداشت، میانه های فرص بهتر شد و از دربی روی این و با اون باختی که بود رویش کاهش پیدا کرد و نتونست نتیجه خوب کسب کنه، که اگه اون روند این فصل دوم ادامه میداشت و قهرمان به قهرمانی میرسید. و در این فصل دوم باید بگم عملکرد آقای منصوریان از همه مربیها به نظر من بهتر بود، اگه یکم زودتر به تیم زوبان میومد شاید در رده های سوم چهارم هم بالا میومد. تشکر هستم درزی از نهاوند.
در مورد پرسپولیس باید عرض کنم که پرسپولیس از مربی برخوردار هستش که با همون بازیکنایی که در اختیار داره تاکتیک‌های مختلف و استفاده مختلف ازش رو میبره و دستش رو واسه هیچ تیمی رو نمیکنه. خیلی کم پیش میاد تیمی بتونه دست برانکو رو بخونه، ولی مربی مثل لیکنز که بعد از 3-4 تا برد میاد و چند بازی پشت سر هم میبازه، آقای مجیدی میاد چند بازی پشت سر هم خوب نتیجه نمیگیره، حالا مساوی مقابل صنعت نفت رو بگیم، و شک نکنید که در سال آینده هم با آقای مجیدی استقلال نتیجه نمیگیره. پرسپولیس هم فقط به خاطر اینه که بازیکن‌هاش یکدست هستند و تغییر زیادی در ترکیب نمیده، و شک نکنید که سال آینده با همین تیم و همین بازیکن‌ها و همین مربی و همین کادر فنی موفقیتش دوباره تکرار میشه، با امید موفقیت پرسپولیس محبوبم در آسیا. و تشکر از برنامه خوبتون. رامین کاکایی و امین حیاتی هستیم از شهرستان صحنه و سان کرمانشاه.
سلام، شبکه بازش خسته نباشید. در باره مربی ها صحبت میشه که آقای برانکو واقعا خود رادیو بازش اعلان کرد که 11 ماه این مطالباتش نگرفته. این آدم واقعا بسیار مزدورسیه، بعد نقل انتقال نمیتونست بکنه، پلان با چه بدبختی پرسپولیس تا 3 دوره قهرمان کرده. همچین آدم ما قدرشو نمیدونیم. شبه که موفق معید باشیم. مصطفی نعمت روشن از تهران.
من می‌خواستم بگم یه علت موفقیت پرسپولیس اینه که مربیش و سرمربیش اومدن فقط تمرکز کردن رو خودشون، روی تیم‌های دیگه کار نداشتن، اومدن فقط تاکتیک تیم خودشون رو بررسی کردن، بازیکن خودشون رو انجام دادن، بازیکن خودشون رو بر مورد بررسی قرار دادن. اما تیم‌های مثل سپاهان، استقلال و جوجزی همش دنبال حاشیه بودن، فقط این مربیش میگه اون تیم چیکار می‌کنه. اگر تمرکز تیم خودشون رو حفظ کرده بودن هیچ وقت به این سرنوشت دچار نمی‌شدن. مثل پیری که آقای گل محمدی اومد فقط تمرکز کرد به تیم خودش. با تشکر داوود امیدوار از شما.
خیلی متشکرم از این که با تلفن‌های خودتون و پیام‌های خودتون ما رو همراهی می‌کنید، با ما در ارتباطید و ما می‌تونیم صدای شما رو بشنویم، نکته‌هاتون رو بشنویم. از این بابت بسیار سپاسگزار و ممنونم از تک تک شما. اما خدمت شما عرض بکنم که جناب صادق درودگر همونطوری که وعده کرده بودم در بخش دوم برنامه با ما خواهند بود و قراری که در مورد ساختار مدیریتی فوتبال کشورمون صحبت بکنیم، به اتفاقهای ریز و درشت این حوزه هم بپردازیم و در موردش بیشتر بحث بکنیم. آقای درودگر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوب برنامه‌تون. آرزو دارم که طاعات عبادات مردم روزه‌دار مورد قبول درگاه اهلیت قرار بگیره و ما رو از دعای خودشون محروم نفهمه.
سپاسگزارم از شما. آقای درودگر عزیز، وقتی در مورد حالا ساختار فوتبال در کشورمون، ساختار باشگاه‌ها در کشورمون صحبت میشه، خیلی ها میگن این ساختاره یه مقداری شبیه به ساختار انگلیسه و حالا از بین لیگ‌های معتبر اروپایی میگن با توجه به اینکه یه هیئت مدیره‌ای وجود داره، یک مدیری وجود داره، یک مدیر عاملی وجود داره، ما نزدیک به اون ساختاریم. واقعا چقدر ساختار باشگاهی ما شبیه به فوتبال انگلستانه؟
ببینید در فوتبال انگلستان اگر هیئت مدیره مجمع و مدیر عاملی وجود داره و اینها در قالب یک سازمان تجاری دارن فعالیت میکنن، بر اساس همون سازمان تجاری و هم مدیریت میشن. تو کشور ما من خودم بعید میدونم که اینجوری باشه، چون واقعیت اینه که اینجوری نیست. توی کشور ما یه مقدار زیادی باشگاهمون وابسته هستن به برخی از صنایع، صنایعی که وقتی که اونها تصمیم بگیرن و مدیرشون عوض شن، با انتخاباتی که در واقع دوره‌های ریاست جمهوری انجام میشه، کلیه مسئولین از جمله مسئولین باشگاه هم بعضی مواقع دچار تغییر میشن و هیئت مدیره ها نقش آنچنانی گاهی اوقات در مدیریت باشگاه ندارن، چون مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. مجامع نقشی در نظام باشگاهداری ندارن و این نظام باشگاهداری نمیتونه یه نظام پویایی باشه و به همین دلیل من فکر میکنم که ما الان نمیتونیم بگیم که فوتبال ما شبیه فوتبال انگلیس از نظر نظام باشگاهداری. ما دو تا مرحله رو پشت سر گذاشتیم توی فوتبالمون بعد از انقلاب و یک مرحله هم در قبل از انقلاب. در پیش از انقلاب اسلامی خب یک دستور عمل اداری و سازمانی وجود داشت برای مدیریت باشگاه ها که هر سازمانی که به یک حدی از ترنول مالی می رسید جزء الزاماتشون تأسیس باشگاه ها بود و اون موقع سازمان تربیت بدنی هم مستمری میداد به ازای هر ورزشگاهی که اونجا مشغول به کار میشدن و هر مربی، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی. شما یه سیستمی به حال وجود داشت که اونا میومدن مثل همه باشگاه دیگه‌ای که الان در کشورمون مال قبل از انقلاب هستن، مثل هما، مثل پاس، مثل ملوان، مثل عقاب، مثل بانک ملی و همه اینا که من میگم تراکتور سازی تبریز و بان اصفهان، اینا یک الگوی مشخصی داشتن. این الگو شامل یک استخر قهرمانی، سالن ورزشی چند منظوره، سالن ورزشی رزمی و کشتی و شطرنج و تنیس روی میز و تنیس و همه اینا رو با هم دیگه به صورت یک کمپلکس ایجاد میکردن. یه نقشه واحدی بود تقریبا تو همه اینا که شما ببینید، همشون عین همه و کمترین ظرفیت هم حدود 21 ورزشی موقع فعال بودن تو اغلب این چیزا، چون دستگاهی بودن که پول دستشون بود. بعد از انقلاب اسلامی خب یه دوره‌ای داشتیم، دوره آماتوری بود که ما در واقع شاید هفتگی برنامه ما عوض می‌شد، برنامه زیر 27 ساله‌ها انجام می‌شد. پشت ماشین آقای علی پردین و مرحوم پوریدری کل باشگاه پرسپولیس استقلال پشت ماشین دو نفر بود.
اشاره بکنم که ما اصلا یه دوره‌ای داریم توی ایران، باشگاهامون باشگاه‌های تک نفره است، یعنی طرف هم خودش مدیره، هم بله، مربیه، هم تدارکات.
من خودم یکی از اونا بودم.
شما بله، از بله، باشگاه تک نفره داشتید؟
من 4 تا باشگاه خودم داشتم، مالک بودم، هم سرمربی بودم. آقای سالنیا تو ملوان بود، آقای بوسباق تو تبریز بود، آقای لفتس برادران در خوزستان بود. اینا کسایی بودن که اصلا همیشه آقای چرخابی تو اصفهان بود. همه اینا آدمایی بودن که پشت ماشینشون اون باشگاه داشت حمل میشد و باشگاه متشکل از یه سری لباس تمرینی بود و یه چند تا توپ و چند تا حالا اون کنز هم نبود. بعد از اون ما اومدیم به دوره‌ای که رفته رفته AFC اومد و اون سازمان AFC دوچار تغییر شد به دلیل اینکه فدراسیون فوتبال ما و کره جنوبی و قطر در زمان آقای من صفای فرانی اومدن یه جلسه گذاشتن، دکتر چانگ و بن حمام اینها اومدن ساختار AFC گفتن باید عوض شه، چون ساختار AFC 27 سال بود که سلطان احمدشاه پرزیدنت بود ولی پرزیدنت افتخاری هیچ فعالیتی نمیکرد. مرحوم پیتر بلاپان تمام فوتبال آسیا رو اداره میکرد شخصی و اصلا همه چی شخصی بود. حتی ساموئل داتو ساموئل پولمونی مرحوم که قطب اول دانش در فوتبال دنیا بود و تمام مراجعات آقای بلاتر و قبل از اون برای اصلاح امور فوتبال به ایشون بود، در AFC